هوای تیوال. یک هفته گذشت و فقط 3 روز دیگه مونده. سلام، خوش اومدید به گزارش روز هفتم 37 جشنواره فیلم فجر. یکی از مهمترین مستندهای امسال نوت‌های مسی یک رویا امروز اکران شد. این فیلم به کارگردانی رضا فرهمند درباره آوارگی کودکان سوری در جنگ‌های اخیر سوری است. آقای فرهمند عزیز، شما توی این کار سراغ سوژه رفتین که از لحاظ موقعیت امنیتی و مکانی خیلی ملتهبه. میخوام ببینم تو کارهای از این دست زمان رو چطور مدیریت میکنید، از این جهت که ممکنه هر آن یک اتفاق پیش بینی نشده بیفته و مسیر فیلمتون رو ببره به یک سمتی که شاید اصلا حالا نمیخواستید یا فکرش رو نمیکردید. با این اتفاقات پیش میرید یا اینکه با سعی میکنید خودتون رو یه جورایی وفق بدید با شرایط و بتونید اون هدف اصلیتون رو در واقع پیش ببرید؟
ببینید، در مستند به نظر من اون هم مستندهایی که در این جور مناطق ساخته میشه، یعنی شما همزبان با اون منطقه نیستید به معنای زبان، و از اون طرف هم منطقه بحرانیه، خود منطقه اصلا شرایط قابل پیش بینی نداره. به نظرم یعنی کاری که خودم در فیلم هام میکنم اینه که سعی میکنم که بیشترین حد انعطاف‌پذیری رو داشته باشم و در این حال که مسیر فیلمی رو که تو ذهنم هست سعی میکنم از بین نره، یعنی و دوچار حاشیه نشم و مسیر به انحراف کشیده نشه. میدونی در این، خب این ماجرا خیلی وجود داشت، یعنی من ابتدای ماجرا، یعنی اگر بخوام براتون توضیح بدم، من ابتدای ماجرا وارد این قصه شدم به دلیل اینکه دوست داشتم زندگی اینها رو بدونم. بعد وقتی که وارد زندگی شدم دیدم یه چیزی وجود داره به نام خانواده ناصر که پدرش اون وضعیت رو داره و این بچه‌ها. بعد باز دوباره مسیر فیلمنامه رو عوض کردم، باز دوباره یهویی دیدم که خب اینها چقدر صدای خوبی دارن و ممکنه که این صدا برای برگشتن زندگی در اینجا المان‌های خوبی داشته باشه. باز دوباره مسیر فیلمنامه رو عوض کردم. خب در این شرایطی که شما تو کنفرانس خبری هم گفتم، هر لحظه، واقعا دارم میگم، هر لحظه که من پامو میذاشتم رو زمین تو اون منطقه، یا باید انتظار اینو میداشتم که یک بوتون از بالا بریزه رو سرمون یا یه بمب از زیر منفجر بشه. میدونین بسیار کار سختیه، یعنی مخصوصا تو این کار که با کودک سر کار داریم، کودکی که اصلا قابل پیش بینی نیست، کودکی که بعد از 2-3 جلسه فیلم برداری ذوق و شوقش تمام میشه و خسته میشه. میدونید به نظرم یه معجزه اتفاق افتاد برای اینکه این فیلم مسیرش رو جلو رفت و فکر میکنم خوب جلو رفت و به سلامتی تموم شد.
و شرایط اکران فیلم مستند توی این دور از جشنواره به نظرتون چطور؟
به نظرم خیلی بده، خیلی بده. شما ببینید، ما دوتا، اولا که باید، خب روز اول اصلا اکران نداشتیم، اکران مردمی نداشتیم که بعد دعوا شد و فلان شد و اینا، حالا اینجوری نزگه. این که از این که بعد حالا دوتا اکران اضافه شد. اینجا شما ببینین الان ما همه مستندها محکومن به مرده ترین زمان رسانه ها، یعنی ساعت 12:30. واقعا اونهایی که اومدن به نظرم خیلی لطف بزرگی کردن به مستند که در این ساعتی که وقت نهار، وقت جابجایی، وقت همه چی اومدن اینجا. خب این که از سینمای رسانه، در سینمای هنرمندان فیلم های مستند در بدترین موقعیت اکران میشه به دلیل اینکه 4 تا سالن در 4 سو داریم و اون 4 تا سالن همزمان 4 تا فیلم مستند اکران میکنن. خب اون جمعیتی که میخواد بیاد فیلمو ببینه پخش میشه بین اون 4 تا و سالن ها خالی میره. به نظر من خیلی 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 بده. امیدوارم که ما متوجه بشیم که دو تا چیز رو متوجه بشن مدیران فرهنگی ما. یک، اینکه سینمای مستند عضو و جزئی از سینماست. دو، متوجه بشیم که سینمای مستند تنها راه برای این هست که سینمای داستانی از این وضع داغون و تکراریش خارج بشه. ما به سینمای مستندی که با همه محدودیت‌هاش به نظر من اندازه تخیلش بالاتر از بسیاری از فیلم‌های سینمایی هست و این تنها راه سینمایی داستانی هست برای اینکه خودش رو درست کنه و به یک چیز جدیدتری برسه. ما الان تو جشنواره می‌بینیم حداقل میتونم بگم 60% فیلم‌ها داستان‌هاشون عین همه و ماجراها و دغدغه‌هاشون عین هم داره تکرار میشه. آخه تا کی می‌خوایم یه چیز تکراری به خورد مردممون بدیم؟
دیروز هر چقدر فضای نشست تا پرتنش بود، امروز با وجود رضا زهتابچیان کارگردان فیلم دیدن این فیلم جرم است، تبدیل به فضای شاعرانه و خنده‌آوری شده بود. البته حضور درست منصور ضابطیان به عنوان مجری در کم کردن اعتراض‌ها و تنش‌ها بی تأثیر نبود.
ببینید عزیزان، این همان شیریست کادم می‌خورد، آن همان شیریست کادم می‌خورد، آن همان شیر است اندر بادیه، این همان شیر است اندر بادیه.
خودتان قرار
تحریم ها رو به تحریم نداره. اون اولا انگلیسی نبود. کی گفت انگلیسیه؟ تو این پری کجایی؟ آهنگی که به شدت نوستالژیکه، عمدن این انتخاب شده. اول فیلم آپوکالیپتو یک جمله داره از اون فیلسوف که میگه که هیچ تمدنی فرو نمیریزد با نیروهای خارجی الا اینکه از درون خودش پوکیده باشد. عمدن ایرانی نسته. شما چه میکردید من اگر یک مبور میذاشتم و با یک چشمم بیه مه مرسی و شما اینطوری ایرانی و لسته کاملا توی پری بوش میکنه؟ مشکل اینجاست، مشکل درونه، مشکل سیستم ها از داخل میکنند، خصوصا سیستم های کلان. آقا ببخشید
جان،
من این سالا بعد چند سالی پاسخ بدم؟
به من فوقش شریف
شما رو
من ضابطیان
از جناب ضابطیان ببینید دوستان، ببینید من خیلی برام مهمه که چی میپرسیم و چه میگوییم. ببینید اگر قرار باشه
قرار نیست چند ثانیه جواب بدیم، ولی به اندازه جواب بدیم، یعنی از تکرار بپرهیزیم. تو میبینی که تعداد سوالا زیاده.
خب پس من خیلی صریح و صادقانه از شما تقاضا دارم، خاطرتون جمع باشه این رو به من بگید، بگید رضا داره به سمت تکرار میره، شما مدیریت کنید. من
بله
رو
بله
شما خواهش من
مطمئن باشه این کار میکنم. بفرمایید.
متشکرم. ببینید دوستان، این تایم رو از این جهت پرسیدم که ببینید اگر دیدیم تایم کمه و میخواییم از برخی از سوالات عبور کنیم، خدایی نکرده، خدایی نکرده حمله بر بی اهمیتی و
آقای زکریا خیلی واضحه، چون خودت گفتی رضا بگو. رضا این حرفای چیزو نزنیم، حرفای کلی رو جواب سوال بده. آیا پرسیدن که فکر میکنی که فیلم
دوست داشتی مواجهه بشه؟ در بحث کاپیتولاسیون نیست. ببینید در سیستم مدیریت تویوتا یک گزاره‌ای وجود داره، میگه که قبل از اینکه شما اگر هر چیزی که در سیستم با خطا مواجه شدید، قبل از اون که خطا رو حذف بکنید بپرسید چرا به وجود آمده است. من دارم یک خطای سیستمی رو دیتکت میکنم، میذارم اینجا رو پرده، اما چرا به وجود آمده است؟ اصلا مسئله کاپیتالیسم نیستش. اگر ما درگیر خدای نکرده کاپیتالیسم بودیم که اونطوری تمام نمیشد، اون مقاومت رو نمیدیدیم و سردموسبی عموی امیر نمیمد کار اینگونه تمام کنه، اصلا چرا اون مرد مست صاحب چنین شوکتی میشه در این فضا؟ این به خاطر ناصر احتشام است. نگفته بودم و سیمور خاشقات شدن.
خب حالا باید بگن چرا به مقوله غیرت سیاسی برداختن؟ چرا به مقوله غیرت سیاسی؟
سفارشی چی بود؟
چی؟
سفارشی داشتیم چی؟
گفتن بلند و رسا پرسیده بشه. چی سفارش؟ گفتن کارگردان فیلمی که به خاطر اینکه اینا امانت دست منه،
اونم تقدیمتون
میکنم، فیلمی که نهاد سفارشی ساز اطلاق میکنن، گفتن به فیلم شما گفتن سفارشی ساز، ولی شما رفتین سراغ مقوله غیرت سیاسی.
خب رفتش چی؟
خب گفتن چرا شد در این آجو
فیلم سفارشی باید از یک نهاد حکومتی باشه، امسار داشتی بودیم مثلا بریم سراغ دگر باشه.
در آخر مهدی زمین پرداز بازیگر اصلی فیلم درباره رضا زهتابچیان گفت:
یه سلام و خسته نباشی به شما دوستان مطبوعاتی میگم. اگر رضا زهتابچیان اینجوری برخورد میکنه یا میگه من ذهنم چیزه، اصلا توی کارم همینجوریه، یعنی شخصیت رضا اینجوریه. ما سر صحنه روزای اول یعنی همین مشکل رو داشتیم. مثلا من یه توضیح میخواستم از رضا، بعد 5 بار میگفتم تا مثلا ذهنش میخواست متوجه
بعد مینوشتی میداد بعد مینوشتی میدادی دستش.
میخوام بگم هیچ بیادبی در این برخورد رضا و کوتاهی نیست که بخواد تفره بره و توضیح نده در مورد جواب سوال شما عزیزان.
مضمون یه فیلم چقدر تأثیر داره تو انتخاب شما برای یه کار؟ اساساً
ببین مهم اون کلیت اتمسفر فضای فیلمنامه است و دیالوگی که بازیگر رو میگیره. ما اینو یاد گرفتیم توی دانشگاه، میگن آقا عرض و طول نقش مهم نیست، مهم اون ابعادیه که تو بتونی یک چیزی بهش اضافه کنی. اگر نتونی اضافه کنی خب میشی تکرار، اگر بتونی بهش اضافه کنی میخواد 5 مثلا سکانس باشه، میخواد 2 سکانس باشه، میخواد 10 سکانس باشه. مهم اینه توی بازیگری، به نظر من مهم اینه که تو چه چیزی میتونی، چه افزوده‌ای میتونی به اون نقش و به اون شخصیت داشته.
23 نفر به کارگردانی مهدی جعفری داستان 23 کودک ایرانی اسیر توسط نیروهای عراقی در جنگ عراق و ایرانه. حضور 23 بازیگر نوجوان فیلم به همراه 23 نفر اصلی در نشست از لحظات جالب امروز بود. با دیدن بعضی فیلم آدم از خودش میپرسه پس فیلمایی که توسط هیئت انتخاب رد شدن کدوم‌ها بودن؟ پالتو شطوری مهدی علی میرزایی که قبلا فیلمنامه در مدت معلوم رو نوشته، فیلم آخر امروز بود. ایشون درباره هدف این فیلم گفت:
هدفم از ساختن این فیلم، ساختن فیلم بوده دیگه. هدف خاصی مد نظر ما بود. اولین فیلم دیگه، آدم شد فیلم بعدی می‌سازم ببینم بعدا آیا هدفم میشه یا نه.
به هدفی میرسید؟
لیندا کیانی از سام درخشانی به خاطر اینکه تو فیلم خیلی بهش کمک کرده تشکر کرد.
واقعا بی اغراق میگم که سام یکی از بهترین پارتنرهایی بود که من تابه داشتم. به روز اول که رفتم اون نقشی بود که توی کافی شاپ باز دارم برای بعد از طلاق. انقدر سام به من کمک کرد، چون مورد بگم نظر برام سنگی بود و روز اول آفیشی رو بخواهیم نمیگیری خیلی سخته، و انقدر با تومنینه و آرامش تمرین کردیم
حالا تا اون خروجی رو داره، ولی واقعا ازت ممنونم که انقدر با حوصله و صبر بودی. بانی پال شومون یکی از بازیگرای اصلی پالتو شطوری امسال با 4 فیلم توی جشنواره حضور داره.
سلام، خیلی ممنون. من بار 4
بار 4 بار 5 هم هست یا نه؟
خیلی
خیلی خوب. سال طلایی بوده و چطور امسال یه دفعه با این حجم از پیشنهادها مواجه شد؟ خب نمیتونم الان ازت بپرسم کدوم یکی از این 4 تا رو بیشتر دوست داری، چون اگر این نباشه بعدا دروسی مجبوری که خلافش رو بگیم.
نه بطمئن میتونم بگم که مهمترین فیلم این فیلم پاده شطوری که خیلی دوستش دارم، و چون فیلم من اول از همه خیلی دوست داشتم و نقش کوهیا رو برای من چالش خیلی زیادی داشت و
و بالاخره سام درخشانی. شما کار طنز زیاد کردید، میخوام بدونم به عنوان بازیگر فکر میکنید که توی کارهای طنز امکان آزادی عمل بیشتری دارین برای اینکه بتونین توانایی خودتون رو نشون بدین و در واقع بازیگر بهتری هستین تو کارهای طنز؟
نه، من الان بارهای گفتم اگه کارهای طنز میکنم به خاطر اینکه الان مارکت، بازار اینجور کارها رو بیشتر میپسنده، به خاطر شرایط اجتماعیه، به خاطر هر چیزی هستش که به هر حال مردم بیشتر به سمت کارهای طنز روی آوردن و بیشتر میفروشه، تهیه کننده و کارگردان ها دارن کارهای طنز بیشتر میسازن. خب ما هم به عنوان بازیگر مجبوریم طن بدیم، و الا دغدغه من اینجور کارا نیستش. قطعا دوست دارم کارهای جدی چالش برانگیزتر رو بازی بکنم که ایشالله حالا با تصمیمی که دارم تو سالهای آتی این اتفاق میفته.
تا فردا روز 8 بدرود.